بسم الله الرحمن الرحیم و ایاه نستعین. 30 جلسه درس رسائل اصول 2 پایه 8 جلد 3 صفحه 407. فهناک صورون اربه اما الاولیان فیحکم فیهما بالتساقط دون الترجیح و تخییر. فهنا دعویان الاولا عدم الترجیح بما یوجد مع احد ما من المرجحات خلافا لجماعت قال فی محکی تمهید القواعد. وقتی که مرحوم شیخ 4 صورت از صور قسم دوم از استصابین متعارضین رو بیان کردند و این 4 صورت رو با مثال توضیح دادند، در بیان احکام این 4 صورت امروز برمی آیند. مرحوم شیخ می فرماید که 2 صورت اول حکمشون یکیست. کجا باشه؟ اونجایی که عمل به هر 2 استصحاب مستلزم مخالفت قطعیه عملیه با علم اجمالی باشه و اونجایی هم که یک دلیل خارجی غیر از این دلیل مخالفت بیاد و اقامه بشه بر این که بین 2 استصحاب نمیشود جمع کرد، مثل دلیل عقلی، نقلی، اجماع و امثال هم. خب این 2 صورت میفرماید یه حکم داره. حکمش چیه؟ حکمش این است که تعارضا تساقطا، وقتی 2 استصحاب متعارض با دلایل داخلی و خارجی جمع بین 2 ممکن نبود، قائل به تساقط بشیم. نه اینکه در این 2 صورت قائل به ترجیح بشیم، قائل به تأخیر بشیم. این حکم 2 صورت اول که با هم دیگه مشترک. اما با این بیان شیخ و با این حکم شیخ در اینجا 2 ادعا پردازش میشه. عنایت بفرمایید. 2 ادعا پردازش میشه. ادعای اول اینه. شیخ اونا شما فرمودید تساقطا تعارضا. تعارضا تساقطا. 2 اصل تعارض کردن با دلایلی که جمعشون ممکن نیست، باید به ناچار قائل به تساقط اونا بشیم. بریم سراغ اصل دیگه یا راه چاره دیگری به طلبیم. چرا قائل به ترجیح نشیم با وجود اینکه یکی از این 2 اصل مرجح دارد؟ این اولین ادعاست. چرا شما قائل به تساقط شدید، قائل به ترجیح نشدید در حالی که یکی از این 2 اصل مرجح داره؟ ادعای دوم این استش که چرا قائل به تخییر نشیم، قائل به تساقط بشیم در حالی که باید اینجا قائل به تخییر بشیم؟ این 2 ادعا رو شیخ ابتدا پردازش میکنه، بعد پاسخ هر 2 رو میفرماین. اما ادعای اول، چرا عدم ترجیح با وجود این که یکی از این 2 اصل متعارض مرجح داره؟ شیخ میفرماید که ابتدا بدانیم که بعضی ها مخالف این ادعای ما هست، مخالف این حرف ما هستن و این ادعا رو کردن، مثل مرحوم شهید ثانی رضوان الله علیه که تو تمهید القواعد ایشون قائل به ترجیح هست. تعارضا، بعد میریم سراغ اونی که مرجح داره، اونی که مرجح داره رو عکس میکنیم، اون یکی رو ملغا میکنیم، نه تساقط. بس طرفدارانی هم دارد این ادعا، جماعتی و گروهی مثل شهید سالی و امثال این بزرگواران قائل به عدم ترجیح هستن، قائل به بخشید، قائل به ترجیح هستن، نه قائل به تساقط. در عین اینکه ما میگیم نه، عدم ترجیح در اینجا لازم میاد و بایستی تساقط حاصل بشه. جماعتی هم از متأخرین مثل مرحوم میرزای قمی، شریف العلمای مازندرانی، فاضل تونی، شیخ میگه با ما هم نظر هستن و قائلن که بایستی در اینجا تساقط و منجر تعارض منجر به تساقط بشه، نه قائل به اعمال اصل مرجح. حالا دلیل شهید رو ببینید، تمهید القواعد چرا گفته ترجیح نه تساقط. دلیل ایشون اینه، یه زمانی که 2 اصل با هم دیگه تعارض میکنن، اگر مرجحی داشته باشن بایستی به اون مرجح، به اون دلیل ارجح عمل بشه. چرا؟ اعتقاد ایشون اینه، دلیل مرحوم شهید اینه، میگه به خاطر اینکه اون اصل مرجح یک بازوی کمکی، یک نیروی قوی پشت بندش هست به نام همون چیزی که ترجیح شده، بایستی اون اصل مرجح معتضد شود، اعتضاد براش آورده بشه، کمککار آورده بشه با همون چیزی که ترجیح شد، باعث ترجیح شده. به خاطر این اعتزاد ما میگیم اصل راجع، اصل ارجع مقدم است. حالا اگر دو تا اصل با هم دیگه تساوی بودن، دو تا اصل متعارض با هم دیگه از هر حیث و بیس مساوی بودن، مرجعی نداشتن. مرحوم شهید میفرماد در این مسئله دو وجه وجود داره. یک وجه این است که تعارضا تساقطا، رجوع میکنیم به اصل سومی، اینجا تازه نظر هم نظر با مرحوم شیخ ما میشه. اگر دو تا اصل با هم دیگه بفرمایید معارض بودن و مرجعی هم نداشتن، تعارضا تساقطا، برو سراغ اصل سوم. یه وجه اینه. یه وجه دیگه این استش که به هر دو تا اصل با هم دیگه عمل بشه، یعنی قابل جمع باشد اگر امکان جمع وجود داشته باشد. بنابراین فرق ادعای شهید با شیخ ما در این است که ابتدا به ساکن مرحوم شیخ میفرماد تعارضا تساقطا بدون اعمال ترجیح و مرجع، شهید میگه نه، اول مرجع رو ببین، هر کدوم از این دو تا اصل مرجع داشت، مرجع رو بگیر و به اون عمل کن. اگر نداشت، هر دو تا اصل متعارض با هم مساوی بود، اون موقع خواستی تساقط، نخواستی جمع، این دو تا وجه درش هست. بعد مثال‌هایی هم مرحوم شهید زده. یکی از مثال‌هاش همین مسئله سیدی است که تو آب افتاده. میگه همین ابتدا به ساگه نگید استصحاب طهارت آب قلیل با استصحاب عدم تزکیه حیوان قابل جمع نیست. شهید میگه، میگه شاید اینها مرجح داشته باشه، اگر در خارج مرجحاتی داشت به اون اصلی که مرجح دار هست عمل کن، اون رو مقدم. اگر مرجح نداشت، مساوی بودن این دوتا استصحاب، اون موقع یا تساقط یا جمع. این حرف جناب شهید هست. بعضی هم اومدن عرض کردیم، مثل جماعتی از متأخرین، میرزای قمی شریف الله فاضل تونی، به این مطلب تصریح کردن که بفرمایید عدم ترجیح در اینجا جایز نیست، بلکه بایستی یکی رو در دیگری ترجیح داد. خب کلامم رو تصحیح کنم، پوزش میطلبم. این جماعت متأخرین میرزای قمی شریف العلماء فاضل تونی هم نظر با شهید ثانی هستند، تصریح به این ترجیح کردند، تصریح به این ترجیح کردند. اما حق بر اون چیزی است که ما اختیار کرده ایم. ما چی گفتیم؟ ما شیخ چی گفتیم؟ همون ابتدا به ساکن گفتیم تعارضا تساقطا، وقتی دوتا اصل با هم تعارض کردن، بدون اینکه ترجیح رو در نظر بگیری، برو سراغ تساقط. دلیل شیخ برای این ادعاشون چیه؟ خب حرف شهید رو و امثال این متقدمین، این متأخرین رو و تابعینشون رو شنیدیم، اما دلیل شیخ برای این عدم ترجیح و تساقط چیه؟ شیخ میگه نگاه کنید، اول بیاییم مبنامون رو روشن کنیم، ببینیم سر چه کسی رو داریم میتراشیم. به اصطلاح اگر ما استصحاب رو از باب اخبار حجیت بخشیدیم، دلیل ما اینه. اگر استصحاب رو از باب امارات و ظنون معتبر شمردیم، دلیل چیز دیگری است که هر دو تا دلیل رو شیخ بررسی میکنه. میگه دلیل ما اینه که وقتی استصحاب از باب اخبار و تعبد شرعی نه از باب ظنون معتبر باشه، ما در استصحاب مرجحات اجتهادیه رو به عنوان مرجح قبول نداریم. حرف شیخ اینه، ما در استصحاب قائل به ترجیح نیستیم به واسطه مرجحات اجتهادیه. چرا؟ چون نگاه کنید ببینید معدای استصحاب چیه؟ استصحاب در پس به کرسی نشاندن و اثبات چه چیزی است؟ میگه معدای استصحاب حکم ظاهری است. میخواد شما یه مکلف از این تحیر و از این سرگردانی نجات پیدا کنی و به حکم ظاهری برسید. پس معدای استصحاب عبارت است از حکم ظاهری. این مرجح شما که بفرمایید مرجح اجتهادی باشه دو استصحاب، میاد کشف از حکم واقعی میکنه. پس بنابر این به درد ما نمیخوره برای تقویت دلیل استصحاب که میخواد حکم ظاهری رو بر کرسی اثبات بنشونه. مخلص کلام، شیخ میگه در استصحاب مرجحات ما مرجحات اجتهادی است، به درد کار ما نمیخوره. چرا؟ چون معدای استصحاب به کرسی نشاندن حکم ظاهری است، این مرجحات اجتهادیه کاشف از احکام واقعی است، بنابراین به درد ما برای دلیل استصحاب نمیخوره. دلیلی که میخواد بیاد حکم ظاهری رو بر کرسی بنشه، ما چیکار با حکم واقعی داریم؟ لذا این مرجح در اینجا بیفایده از کارایی نداره، یا به زبان شیخ موافقتی با مدلول اصل استصحاب نداره. این مرجحات اجتهادیه موافقت با مدلول اصل استصحاب نداره، تا چه رسد که بخواد معتضد و کمککار این اصلم بشه. بنابراین یه مبنا شیخ میده، میگه هر جا مرجحات اجتهادیه موافق با مضمون اصول نباشد، تا چه رسد به این که بخواد کمک کارش بشه، این مرجحات از کار میفته. برای همین شیخ میگه ما اصلا نگاه به ترجیح در اینجا نمی کنیم، چون به کارمون نمیاد، چون استصحابه، چون اینها موافق با مضمون اصول نیست، تا چه رسد به این که معاضد و کمک کارش باشه. شیخ میگه ادله اجتهادی هم مثل مرجحات اجتهادی است. چه شکلی؟ بعضیش بر بعض دیگر ترجیحی نداره. ادله اجتهادی هم به کار ما نمیاد برای موافقت با اصول تعبدیه. این از باب اخبار و تعبد. اما میگه اگه مثل مبنای قدما ما استصحاب رو از باب ظنون و امارات معتبر شمودیم، مخصوصا ظنون نوعیه، در اینجا بله ممکن است که قائل بشیم به ترجیح دادن مرجحات اجتهادیه. به ترجیح دادن مرجحات اجتهادیه ممکن است قائل به این حرف بشیم، کما اینکه میبینید میرزای قمی قائل به این ترجیح شده. چرا؟ چون میرزا جزو متقدمینه، مبناش با مبنای ما فرق داره و ترجیح رو مؤثر میدونه. میگه بنابر ظنون و امارات بله این ترجیح به واسطه مرجحات اجتهادیه امکان پذیر هست. خب اما شیخ میگه ما در آخر تنبیهات استصحاب، اگه خاطر شریفتون باشه، در اون مباحث پایانی تنبیهات استصحاب گفتیم که اصلا ما دلیلی نداریم بر این که استصحاب رو از امارات و ظنون معتبر بدانیم، بلکه ما دلیلمون فقط برای پذیرش استصحاب از جهت اخبار و روایاتی است که اینها دلالت میکنه که استصحاب به دنبال اثبات یک حکم ظاهری باشه. بنابراین این مرجح و این ترجیح نه نفعی داره نه ضرری در این استصحاب میزنه از حیث موافقت مخالفت با امارات. بنابراین ما اصلا مبنای قدما را قبول نداریم و دلیلی هم برای پذیرشش نداریم. گذشته از این شیخ می‌فرماید اگر هم چشم پوشی کنیم از اون اشکالی که به زودی انشاءالله به شما خواهیم گفت، اگر هم از این اشکال چشم پوشی کنیم، باز دوباره ما قائل به تساقط هستیم نه قائل به ترجیح. اون اشکال چیه؟ اشکال رو یه مختصرش شیخ فعلا توضیح میده تا اصلش انشاءالله طلبمون باشه در صفحه بعد. میگه اون اشکال اینجاست که اصلا عمومات لا تنقض تو اخبار استصحاب، عمومات لا تنقض در مقام عمل شامل اصلین متعارضین نمیشه. چه حرف زیبایی شیخ زد. میگه عمومات اخبار لا تنقض اصلا شامل اصلین متعارضین نمیشه. چرا؟ چون در اینجا علم اجمالی به رفع حالت سابقه تو یکی از دوتا استصحاب داریم یا نداریم؟ مگه قسم دوم این نبود که باید علم اجمالی کارساز بشه و به صورت مشکوک و مردد این علم اجمالی به رفع حالت سابقه پیاده بشه؟ اما نمیدونیم تو کدومی از این دوتا استصحاب. بنابراین اخبار لا تنقض اصلا شامل هیچ کدامین از این دوتا استصحاب نمیشود. چرا؟ چون این علم اجمالی در اینجا مؤثر است، در اینجا مفید است، در اینجا به کار میاد. به هر حال یکی از این دو تا حالت سابقه رو داره رفع میکنه ولو مردد باشه. پس اخبار لا تنقض اصلا شامل هیچ کدامین از این دو تا اصل متعارض در این قسم دوم از تعارض نمیشود. البته در مقام عمل، در مقام عمل شامل نمیشه، اما از حیث ذات، ذاتم بله روایت لا تنقض شامل خبرین متعارضین هم میشه. تنظیر براش میاره، میگه دقیقا مثل شمول آیه نبع هستش. چگونه آیه نبع از حیث ذات شامل دوتا خبر متعارض میشه؟ ذاتن اون دو رو در بر میگیره، اما در مقام عمل، در مقام فعل واجب نیست عمل کردن به هر دوتا خبر متعارض، چون آیه نبع شاملشون نمیشه. بنابراین اگر که از این دوتا اشکال، اگرچه از این اشکال صرف نظر هم کنیم، باز حرف همان است که ما گفتیم، یعنی تعارضا تساقطا، نه مثل مرحوم شهید، نه مثل مرحوم میرزا و شریف العلماء و فاضل تونی که قائل به ترجیح بشیم، نه قائل به تساقط. این ادعای اول. ادعای دوم، بعضی ادعا کردن آقای شیخ چرا تأخیر نباشه؟ چرا گفتی تعارض و تساقط، چرا تأخیر نباشه؟ در حالی که اصل در تعارض، اصل در خبرین متعارضین تأخیر است، این تو باب تعارض اومده، اصل در خبرین متعارضین تأخیر است، زمانی که اعتبار اون دوتا از باب تعبد باشه، یعنی از باب سببیت باشه، نه از باب طریقیت یعنی مسببیت. خب این ادعای دوم رو شیخ پاسخ می فرماید. پس چی شد ادعای دوم؟ چرا قائل به تأخیر نشیم؟ بعضی ها شیخ می فرماید اومدن دلیلی اقامه کردن که این دلیل قابل پسند شیخ نیست، این دلیل زیبا به نظر نمیاد، کامل به نظر نمیاد و اشکال داره. کی باشن این بعض؟ جناب سید مجاهد تو مفاتیح الاصولش هم داره که ایشون دلیلی برای این عدم ترجیح آورده، که چرا ببخشید عدم تأخیر آورده. جناب سید مجاهد تو مفاتیح الاصول دلیلی آورده که چرا نمیتوانیم تأخیر رو انتخاب کنیم. شیخ این دلیل رو نمیپذیره. دلیلشون چیه؟ ایشون میفرمان نگاه کنید، اصل در خبرین متعارضین عبارت است از تساقط، نه عدم تأخیر. تا اینجاش مثل حرف شیخه، اما دلیلش با دلیلی که شیخ میاره متفاوته. این دلیل رو شیخ نمیپذیره. چرا؟ میگه این که قائل به تأخیر نمیشیم، سید مجاهد میگه این که قائل به تأخیر نمیشیم به خاطر اینه که دلیل حجیت این دوتا استصحاب متعارض شامل صورت تعارض نمیشود. پس چی شد؟ ایشون دلیل رو اینگونه میگه، میگه دلیل حجیت دو تا استصحاب متعارضی که ناشی از علم اجمالی است شامل صورت تعارض نمیشه، چون تو تعارض ما خوندیم که اصل در متعارضین تأخیر از زمانی که اعتبارشون از باب سببیت و از باب تعبد باشه، نه از باب مسببیت و از باب طریقیت. دلیل آقای سید مجاهد این است. اما شیخ میگه این دلیل به نظر ما دلیل زیبایی به نظر نمیاد. چرا؟ دلیل شیخ کاملتر و جامعتر. میگه نگاه کنید در اینجا علم اجمالی داریم یا نداریم؟ بله. همین که علم اجمالی ولو مرددن باعث میشود که یا علم به ارتفاع حالت سابقه تو استصحاب الف داشته باشی، یا علم به ارتفاع حالت سابقه در استصحاب ب داشته باشی، این علم اجمالی در این قسم از تعارض موجب خروج هر دو اصل متعارض از مدلول اخبار لاتنقض میشه. دلیل شیخ اینه. همین علم اجمالی که در اینجا کارسازه موجب میشه که این دو تا اصل متعارض، دو تا استصحاب متعارض از مدلول اخبار لاتنقض خارج بشه. بنابراین اصلا دیگر استصحابی باقی نمیماند در تحت لاتنقض تا اینکه مخیر باشی یا این یا اون. بنابراین میگه چه تأخیری است؟ اصلا دیگر استصحابی باقی نمیمونه در تحت این اخبار به خاطر منجز بودن اون علم اجمالی. همون علم اجمالی که منجز میشه این دوتا اصل رو، متعارض رو از این اخبار خارج میکنه. بنابراین تعارض و تساقط، دیگر اصلی در تحت این عمومات باقی نمیمونه که بخوای بگی یا این یا اون. این هم دلیل شیخ ما. خب فهنا دعویان، فهناک سورون اربه، در اینجا چهار صورت است. اما الاولیان، دو صورت اول حکمش یکیست. فیحکم فیه ما به تساقط دون ترجیح و تأخیر، حکم شده در این دوتا به تساقط، تعارض و تساقط، نه اینکه قائل به ترجیح یا قائل به تأخیر بشی. پس در اینجا دوتا ادعا میشه کرد. ادعای اول الاولا عدم الترجیح به ما یوجد و ما عهد ما من المرجعات خلافا لجماعت. خب ادعای اول نگاه، چرا قائل به ترجیح نشیم؟ یکی دوتا هست، یکی از این دوتا هست ممکن مرجع داشته باشه، چرا اون مرجع را نگیریم و اعمال کنیم؟ عدم الترجیح به ما یوجد و ما عهد ما من المرجعات، ادعای اول این است که چرا ترجیح نباشه با آن چیزی که یافته شده از یک با یکی از این دوتا استصحاب از مرجع. یکیشون به هر حال مرجح داره، چرا این رو ترجیح ندیم؟ خلافاً لجماعتن، برخلاف جماعتی که اومدن گفتن نه باید ترجیح بدیم در اینجا، قائل به ترجیح بشیم چون مرجح داره یکی از این دوتا استصحاب. یکی از اونها شهید ثانیست، قال فی محکی تمهید القوائد، حرف شهید اینه، تمهید القوائد. اذا تعارض اصلان عمل بالارجح منهما، اگر دیدی که دوتا اصل استصحاب با هم تعارض کردن، اونی که ارجح هستش اون رو بهش عمل کن، یعنی ترجیح داره به اون عمل کن. چرا؟ و اعتزادهی به ما یرجحه، به خاطر این که اون اصل مرجح، ضمیر به اصل مرجح میخونه، به خاطر اینکه اون اصل استصحابی که مرجح هست یک کمک کار براش آورده میشه به آن چیزی که ترجیح داده شده به اون. به هر حال اصل مرجح داره، مرجح به چه کار میاد؟ کمک کارش بشه، پشتیبانش بشه، او رو ببردش بالا، و چرا در اینجا معتزدش نباشه؟ این از این. فا این تساویا خرج فی المسئلت وجهان، اگر اون دوتا اصل متعارض مساوی با هم بودن، هیچ مرجحی نداشته، تو این مسئله دوتا دلیل یا دوتا قول به عبارتی پردازش میشه. وجه اول اینه تعارضا تساقطا، رجوع کن به اصل سوم که هم حرف شیخ ماست، البته در وهله دوم. وجه دیگر این استش که به هر دوتا اصل عمل کنید، الجمع و مهما امکن اولا من الطرح، مادامی که بشه به اینها جمع کرد، جمع بینشون امکان پذیر باشه، جمع کنید. این دوتا وجهی که در صورت تساوی هست، البته غالبا این اتفاق میفته. ثم مثل له به امثله، سپس مثال زده مرحوم شهید برای این تعارض دوتا است با امثله. یکی از اون امثله اینه، منها مسئله تو سید الواقع فلما الی آخر مازگر، همین مسئله معروف ایشون پردازش کرده تا آخر آنچه که ذکر کرده، گفته بله به هر حال تو این مسئله هم میشه استصحاب طهارت آب قلیل کرد، هم استصحاب عدم تزکیه حیوان کرد. ابتدا نگاه کنید ببینید کدامین این دوتا اصل مرجح داره، اون رو بگیرید و بیارید بالا. اما اگر دیدید مساویه هم بوده، یا تساقط یا جمع، این هم حرف شهید. و سر ره به ذالک جماعت من متأخر المتأخرین، تصریح کرده است به ذالک، ذالک اشارش به ترجیح هستش، ترجیح ما که در اینجا مقدم هست، تصریح به این ترجیح کردن جماعتی از متأخر متأخرین که اونی که در پاورقی گفتم میرزا طرفدارش هر شریف العلماء هست، فاضل تونی هست، اینها طرفدار نظریه ترجیح هستند. و الحق على المختار من اعتبار الاستصحاب من باب التعبد هو عدم الترجیح بالمرجعات الاجتهادیه، اون چه که حق گفته شده بر پایه نظر مختار من شیخ، یعنی عدم ترجیح با وجود مرجح، بلکه تعارض و تساقطا، این است که ما ابتدا مبنا رو مشخص کنیم. من اعتبار الاستصحاب من باب تعبد، اگر استصحاب رو از باب تعبد یعنی از باب شرعی نه از باب زنون و امارات معتبر دونستی مثل من شیخ و پیروان من، حق این است و عدم و ترجیح به المرجعات الاجتهادی، در استصحاب ترجیحی نمیتونه داشته باشه به واسطه مرجعات اجتهادیه. چرا؟ چرا در اینجا ترجیحی نیست؟ چون مرجعاتش اجتهادیه است.
چرا نمیشه مرجعات اجتهادی کارساز باشه؟ لأن معدا دلیل عدم ترجیحه، لأن معدل استصحاب هو الحکم الظاهری. میگه نگاه به معدای استصحاب کن، استصحاب میخواد چی رو ثابت کنه؟ حکم ظاهری برای شما مکلفی که متحیر و مردد شدید حکم، یه حکم ظاهری میخواد استصحاب به شما بده. لأن معدل استصحاب هو الحکم الظاهری، فالمرجح الکاشف عن الحکم عن الحکم الواقعی لا یجدی فی تقویت دلیل دال علی الحکم الظاهری. این مرجعی که اینجا میاد کاشف از حکم واقعی، چون مرجع اجتهادی است، حکم واقعی رو برای شما مکشوف میکنه. خب این به چه درد حکم ظاهری ما میخوره؟ لا یجدی فی تقویت دلیل دال علی الحکم الظاهری. این مرجعی که کاشف از حکم واقعی هست به درد نمیخوره و فایده ای نداره در تقویت کردن اون دلیل استصحابی که میخواد دلالت کند بر حکم ظاهری. چرا؟ لعدم موافقت المرجح لمدلوله، به خاطر اینکه هیچ موافقتی، هیچ توافقی برای مرجح با مدلول اصل استصحاب نیست. مدلولهی به خود استصحاب اصل استصحاب میکنه، حتی یوجب اعتزاده، تا اینکه موجب، حتی یوجب اعتزاده، تا اینکه موجب اعتزاد، تا اینکه حتی یوجب اعتزاد، تا اینکه موجب اعتزاد و کمککاری اون اصل خواد بشه، این اتفاق نمیفته. یه قانون شیخ میده، یه مبنا میده و بالجمله خلاصه، فالمرجعات الاجتهادیه غیر موافقت فی المضمون للاصول حتی تعازده ها. مرجحات اجتهادی اصلا هیچ موافقتی با مضامین اصول ندارد، کاری به اینها ندارد، حتی تعازده ها، تا اینکه بخواد معازد و کمککار اصول هم بشود. نه تنها به درد اینها نمیخوره، بلکه کمککارش هم نمیشود. و کزل حال به نسبت الالعدلت الاجتهادیه، همین حال رو شما نسبت به ادله اجتهادیه داری، اونم همینه. فلا یرجح بعضها علی بعض لموافقت الاصول التعبدیه، میفرماید که هیچ ترجیحی از برای بعضی از این ادله اجتهادی و بعضی دیگرش نیست برای موافقت کردن با اصول تعبدیه. اینها رو نمیشه به عنوان مرجح به حساب آورد، ادله اجتهادیه رو. حالا بریم بر مبنای قدما. نعم لو کان اعتبار الاستصحاب من باب ظن نوعی امکن ترجیح بالمرجحات الاجتهادی. اگر شما مثل قدما استصحاب را از باب ظنون معتبر شدید شمردید، مخصوصا ظن نوعی، ممکن است که بگید ترجیح انجام بشه به واسطه مرجحات اجتهادیه، بناءً علی ما یظهر من عدم الخلاف فی اعمال التراجیح بین الادله الاجتهادیه. البته بنابر آن چه که ظاهر می شود از این که اختلافی نیست در اعمال تراجیح بین ادله اجتهادیه، کما ادعاه صریحا بعضهم، بعضی ها مثل علامه حلی ادعا کردن این نفی خلاف رو، ضمیر به نفی خلاف میخوره، در هیچ خلافی نیست در این که ما اعمال تراجیح کنیم در ادله اجتهادیه. در چی؟ در استصحابی که از باب ظنون و امارات معتبر باشه. اما پاسخش ما شیخ، پاسخ ما به این آقایون قدما در این باب اینه، لکن نکه عرفت فی ما مزا، دانستی در آخر تنبیهات استصحاب، در اونجا مفصل به شما گفتیم، عدم الدلیل علل استصحاب من غیر جهت الاخبار دالت علا کونه این حکم ظاهریه. اصلا دلیلی نداریم بر این که استصحاب از غیر جهت اخبار معتبر باشه و قائل به استصحاب بشیم. اخباری که این چنین صفت دارن دلالت میکنن علی کونه این حکم ظاهری، برای این که این استصحاب یه حکم ظاهری هست. اصلا غیر اخبار رو ما قبول نداریم، دلیل بر پذیرشش نداریم. فلا ينفع ولا يقدح فيه موافقت الامارات الواقعیه و مخالفتها. اصلا این حرف دیگه حرف پوچ و بی اساسی میشه، نه فایده ای داره نه ضرری میزنه در استصحاب، فیه به استصحاب میخوره دیگه، اصلا ما نه فایده ای برش مترتب میکنیم نه ضرری داره. موافقت کردن امارات واقعی یا مخالفت اونها با استصحاب،
میخواد موافق باشه میخواد مخالف باشه. اصلا ما استثناء از باب زنون و امارات حجت نمیدونه. این همه این حرفا رو تو تنبیهات استثناء دو نواخر بیان کرد. هازا کلو، این تمام مطلب است. مل اغماز اما سیجی من عدم شمول لا تنقض للمتعارضین. یه اشکالکی در اینجا هست که این اشکال رو در قسمت دای دوم کامل پردازش میکنه و اون اشکال مختصرش الان اینه، میگه اگر هم از این اشکال چشم پوشی کنی حرف همانیست که ما گفتیم، تعارضا تساقطا، نه اینکه ترجیح. این اشکال چیه؟ اما سیجی، چشم پوشی کنی از اون اشکالی که میآید، بیان از اشکال، من عدم شمول لا تنقض للمتعارضین. اصلا اخبار متعارضین، دو تا اصل متعارضین دو استصحاب، اخبار لا تنقض شامل اینها نمیشه. کجا؟ در مقام عمل، در مقام فعل شامل نمیشه. اما و فرض شمول ها لهما من حیث الذات، فرض شمول روایت لا تنقض بر این دو تا استصحاب متعارض از حیث ذات امکان پذیره. این که میگیم شامل نمیشه اخبار لا تنقض خبرین متعارضین، تو عمله، در ذاتش بله شامل میشه، چرا نشه؟ تنظیر براش میاره، نظیر و شمول آیت نبع من حیث ذات للخبرین المتعارضین. چگونه آیه نبع شامل دو تا خبر متعارضین میشه؟ ذاتن و این لم یجب العمل به ما فعلا، اگرچه واجب نیست عمل کردن به این دوتا خبر متعارض از فعل و در مقام عمل، بله آیه نبه تو عمل شاملشون نمیشه اما ذاتن شامل میشه. چرا؟ لامتناع ذالک بناهن علال مختار فی اثبات ده و ثانیه، به خاطر اینکه ممتنع است ذالک، اشارش به عمل به دوتا اصل استصحابه. عمل کردن به دوتا اصل استصحاب ممتنع است بناهن علال مختار، بنابران چه که مختار من شیخ است، فی اثبات دعوه ثانیه، در اثبات این ادعای دوم ممتنع نمیشه عمل کرد به هر دوتا استثناء. فلا وجل اعتبار المرجح، اصلا اصلا اعتباری نیست، دلیلی نداره برای اعتبار مرجح از ریشه. تو تعارض استثنابین تو این قسم دوم اصلا اعتباری نداره مرجح، از ریشه اعتباری نداره. چرا؟ لأنه انما يكون مع التعارض و قابلیت المتعارضین في انفسهما للعمل. دلیلش اینه، بخاطر اینکه شأن چنینه، فقط و فقط، تنها و تنها این مرجح جایی کارایی داره که با تعارض دو تا اصل باشه. انما يكون مع التعارض، این مرجح فقط با تعارض بیاد و قابلیت المتعارضین فی انفسهما للعمل، در مقام عمل، در مقام خارج، این دوتا اصل متعارض قابلیت این رو داشته باشن که اعمال بشه، در حالی که به نظر من شیخ این دوتا اصل متعارض اصلا قابل اعمال نیستن. بعد چه رسد به این که مرجع هم بخواد بیا کمک کارشون بشه. بنابراین تعارضا تساقطا. حالا ادعای دوم انهو اذا لم یکن مرجحون فالحق قد تساقط دون التأخیر. گفتیم که شن چنین، زمانی که مرجحی نباشه فالحق، نظر حق این است که تساقط کنیم، نه ترجیح و نه تأخیر. حالا ادعای دوم تأخیره. چرا عدم تأخیر؟ این ادعا رو شیخ مقاب پاسخ بده. دون التأخیر لا لما ذکره، چرا عدم تأخیر؟ میگه نه عدم تأخیر، نه به خاطر آنچه که بعض المعاصرین گفته که سید مجاهد باشه، نه دلیل ایشونو ما نمیپذیریم، دلیل ما اینه. دلیل سید مجاهد چیه؟ لا لما ذکره بعض المعاصرین، دلیلش اینه، من ان الاصل فی تعارض الدلیلین التساو. تا اینجاش با شیخ یکیه، ایشون هم میگه اصل در تعارض دو تا دلیل تساقطه، اما دلیل ها با هم فرق میکنه برای عدم تأخیر. دلیل ایشون اینه، دلیل عدم تأخیر، لعدم تناول دلیل حجیت همال صورت تعارض. ایشون میگه اصلا دلیل حجیت این دو تا استصحاب متعارض شامل نمیشه و صورت تعارض، اصلا شامل صورت تعارض نمیشه دلیل این دوتا متعارضه. چرا؟ لما تقرر فی باب تعارض، به خاطر اینکه مقرر شده تو باب تعارض. میگه بحث تعادل و تراجیع انشالله میرسیم میبینی اونجا، این هست در اونجا، من ان الاصل فی المتعارضین التأخیر، اصل در خبرین متعارضین تأخیر هستش. البته زاکان اعتباره هما من باب تعبد، زمانی که اعتبار این دوتا متعارض از باب تعبد باشه، یعنی سببیت، لا من باب طریقیه، نه از باب طریقیت یعنی مسببیه. خب این دلیل رو شیخ نمیپذیره از سید مجاهد. بل لأن العلم الاجمالی هنا به انتقاض احد الیقینین یوجب خروجهما عن مدلول لا تنقض. دلیل ما شیخ اینه و این درسته. میگه آقا در این قسم از تعارض ما علم اجمالی داریم یا نداریم؟ بله. علم اجمالی در اینجا یعنی در این خبرین متعارضین به انتقاض احد الیقینین، به این که یکی از این دوتا نقین مرددن نقض شده، همین علم اجمالی یوجب، زمینش به علم اجمالی میخوان، یوجب خروجهما عن مدلول لا تنقض، همین علم اجمالی ما موجب میشود خروج این دوتا اصل متعارض را از مدلول لا تنقض. وقتی روایت لا تنقض دیگه شامل این دوتا خبرین متعارضین نشد به خاطر این علم اجمالی، دیگه چه تأخیری هست؟ روایت لا تنقض شامل این دوتا خبر اصلا نمیشه، تا چه رسد به این که بخواد بگه یا این یا اون، چه تأخیری؟ لأن قوله علیه السلام لا تنقض الیقین بالشک، به خاطر اینکه این قول شریف امام که این فرمود لا تنقض الیقین بالشک، ولکن تنقضه به یقین مثله، ولکن این یقینت رو با یقین مثل خودش نقض کن، این قول یدل علی حرمت نقض بالشک و وجوب نقض بالیقین. آیا چیزی غیر از این است که این کلام شریف امام دلالت میکنه بر این که فقط واجبه که یقین رو با یقین نقض کنی نباشد؟ بله همین دلالت بر این. فاذا فرض الیقین به ارتفاع الحالت السابقه فی احد المستصحبین، توضیح میده دلیلشو، اگر فرض شود که یقین داریم به ارتفاع حالت سابقه تو یکی از این دوتا مستصحب، فلا یجوز و ابغا کل من هما تحت عموم حرمت نقض بشه، دیگه اصلا جایز نیست ابغا هر کدامین از این دوتا متناقض در تحت عموم حرمت نقض بشه، جایز نیست که اون اخبار شامل هر دوتاش بشه. چرا؟ لأنه مستلزم لطرح الحکم به نقض الیقین به مثله، به خاطر اینکه این ابغا، ضمیر به ابغا میخوره، این ابغا هر دو مستلزم طرح حکم نقض یقین هست به مثل خودش. اگر بگیم هر دوش تحت حکم باقی میمانه، اصلا گویا که این حکم امام رو شما از بیخ و بن نقض کردی. ولا ابغاء احدهما المعین، همچنین این ابغاء هر دوتا مستلزم نیست که یکی از اون دوتا که معین هست در تحت این عمومات و این روایات باقی بمانه، نه یکیش هم باقی نمونه تا چه رسد به هر دو مردد. ولا یستلزم ابغاء احدهما المعین در تحت این روایت، چرا؟ لاشتراک الاخر معهوف فی منات دخول من غیر مرجح، به خاطر اینکه اون دیگری هم با این فرد معین، معهوف فرد معین میخواد، اون دیگری که غیر معین است با این فرد معین مشترک هستند در اینکه منات و ملاک دخول رو در این روایت بعد داشته باشند، البته هیچ مرجعی هم نباشه. چه دلیل داره یکی خارج بشود یکی داخل بماند؟ دلیل نه، هر جفتشون مناطشون یکیست، تنقیح منات. و اما احدهما المخیر فلیس من افراد الان، اما بگیم اون یکی دوتا، یکی از اون دوتایی که مخیر هستش اون بماند، نه اون هم فلیس من افراد الان، اون هم اصلا اون یک نفر هم از افراد این عام حرمت نقض به شک نمیم شود باشند در تحتش. از لیس فردن سالسن غیر الفردین المتشخصین فی الخارج، چون اصلا ما فرد سالسی نداریم غیر از این دوتا فرد مردد که متشخص هستن در خارج، فرد دیگری نداریم که در این روایت بمونه.
فعضا خرجا، زمانی که هر دوتاش از تحت این اخبار و این روایات خارج شد، لم یبقه شیعون، اصلا دیگه چیزی در تحتش باقی نمونه که بگیم یا این یا اون. وقت تقدم نظیر و زالک فشبهت محصوره. یا تنظیر برای این بحث میاره، میگه نگاه کنید، ما مشابه این رو داشتیم. زالک اشارش به این خروج دوتا هست متعارض از مدلول دلیل لا تنقضن. چی شد؟ میگه ما نظیر این خروج دوتا اصل متعارض از مدلول دلیل لا تنقض رو داریم. کجا؟ تو شبهه محصوره. تو شبهه محصوره به ما امام میفرماید و ان قوله علیه السلام کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام. یه دلیل، یکی از دلایل شبهه محصوره اینه، هر چیزی برای تو حلال است مگر اینکه علم به حرمتش پیدا کنی. علم حرمتش بگید یه حرام، حلال نیست. خب این روایت شامل مشتبهین رو میشه؟ نه، لا یشمل شیئا من المشتبهین. این فقط مال اونجاییه که به یک چیزی حرام علم عینی پیدا کنی به حرمت اون چیز، شامل مشتبهات و چیزی که مشتبه باشه بین دو چیز نمیشه. پس این روایت تو شبهات محصوره شامل مشتبهین نمیشه، فقط شامل یه چیز میشه. میگه نظیر اینجا رو ما در بحث خبر، در بحث سه متعارضین داریم. صلی الله علی محمد و آله الطاهر.